ساعت 17 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. بر اساس آمار وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 178 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در ایران جان باختند. دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ضرورت توافق جدید هسته‌ای با ایران خبر داد. و رسانه‌های آمریکایی می‌گویند هکرها به سازمان امنیت ملی هسته‌ای آمریکا حمله کرده‌اند. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 178 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت در توضیح دلایل کاهش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در روزهای اخیر روز جمعه به تلویزیون دولتی ایران گفت:
بسیاری از مردم کشورمون در طول هفته های اخیر با عمل به توصیه های بهداشتی همکاران ما در نظام سلامت تا حدی از برگزاری دور همی و مهمونی های خانوادگی خودداری کردن و حاصل این همکاری در این روزها با کاهش تعداد موارد ابتلا، بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری همراه بوده است.
بنابر آمار وزارت بهداشت، شماره مبتلایان به ویروس کرونا همچنان بیش از 7000 نفر در روز است. در حال حاضر نیز بیش از 5600 بیمار در وضعیت شدید بیماری کووید 19 در بیمارستان‌های کشور بستری هستند. مجموع جانباختگان مبتلایان به ویروس کرونا در حدود 53300 نفر گزارش شده است. کارشناسان می‌گویند آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان به بیماری کووید 19 دست کم 2 تا 3 برابر آمار رسمی است. از سوی دیگر بنابر مصوبه ستاد ملی کرونا، تردد خودروهای شخصی از ساعت 20 الی 4 بامداد در روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده همزمان با شب یلدا ممنوع اعلام شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران اعلام کرده است شرایط استان تهران به لحاظ بیماری کرونا به شدت ناپایدار است و شرایط نارنجی در این استان به لحاظ نزدیکی و پیوستگی شهرهای آن به منزله شرایط قرمز است. به گفته استاندار تهران، به نوع مسببه ستاد ملی کرونا روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 آذر اصناف از ساعت 18 تعطیل خواهند بود. رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید احیای توافق هسته‌ای با ایران در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیازمند دست یافتن به توافق جدیدی است تا مشخص شود موارد نقض شده چگونه باید اصلاح شود.
I cannot imagine that they are going simply to say we are back to square one because square one is no longer there.
نمی توانم تصور کنم که به سادگی بگویند برگشتیم سر خانه اولمان، چون خانه اول الان دیگر وجود ندارد. الان موارد بیشتری اتفاق افتاده است. من اینها را گزارش کردم. الان فعالیت‌های بیشتری هست، سانتریفیوژ‌های بیشتری هست، مدارک بیشتری هم ارائه شده. پس با اینها باید چه کار کرد؟ این پرسشی است که در سطح سیاسی در مورد آن باید تصمیم بگیرند و ما بعداً می‌توانیم کمک کنیم.
جو بایدن که دوران ریاست جمهوری خود را از اول بهمن ماه آغاز می‌کند، پیشتر گفته بود که با پایبندی کامل ایران به توافق هسته‌ای او حاضر است دوباره ایالات متحده را به این توافق بازگرداند. در واکنش به اظهارات دبیر کل آژانس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز، کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس در یک پیام توییتری گفت ایران در مورد برجام مذاکره مجدد نخواهد کرد و در صورت احیای آن نیازی به سند جداگانه در مورد آژانس نیز نخواهد بود. نشریه آمریکایی پولیتیکو میگوید مدارکی وجود دارد که نشان میدهد هکرها به شبکه وزارت انرژی و سازمان ملی امنیت هسته‌ای آمریکا که مدیریت ذخایر تسلیحات هسته‌ای ایالات متحده را بر عهده دارد دسترسی پیدا کردند. ایالات متحده پیش از این حمله سایبری اخیر علیه چند نهاد دولتی در این کشور را تایید و اعلام کرده بود که این حملات کماکان ادامه دارند. به گزارش پولیتیکو، وزارت انرژی و سازمان ملی امنیت هسته‌ای روز پنجشنبه خبر این حمله‌های سایبری را به نهادهای نظارتی خود در کنگره اطلاع دادند. منابع آگاه به پولیتیکو گفتند بازرسان فدرال در حال تحقیق درباره این موضوع هستند و ممکن است تا هفته ها نتوانند میزان خسارت های وارده را ارزیابی کنند. و اما آمریکا میگوید پیشنهادش برای کمک به ایران برای مقابله با همه‌گیری کرونا همچنان به قوت خود باقی است، اما همزمان از رد شدن این پیشنهاد از طرف رهبر جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سه پیام توییتری به زبان فارسی تأکید کرد که آن کشور اولین بار در ماه فوریه سال جاری، یعنی حدود 11 ماه پیش، این کمک به ایران را پیشنهاد کرده بود. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، درباره کمک‌های پزشکی به ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سابقه اقدامات بشردوستانه در بحران‌ها چیز جدیدی نیست و بین همه کشورها رایج هست. خود آمریکا هم اگه زمانی در طوفان‌هاش نیاز پیدا بکنه، کشورهای دیگه میان به کمکش، و این تعاملات بشردوستانه و کمک‌های اینطوری در زمان بحران‌ها بسیار رایج هست. اشتباه زمانی به وجود میاد که این مسائل بشردوستانه و کمک‌های به این شکل رو ما رنگ و روی سیاسی بهش بدیم و در جهت اهدافی که میخواییم سوق بدیم. مسائل بشردوستانه جای خودش رو داره و همیشه اینها جدا بوده از مسائل سیاسی، به جز این موارد اخیره که ما فقط در ایران داریم میبینیم که اینها رو ضبط و ربط میدن و برداشتهای دیگه میکنن که متاسفانه دودش هم به چشم مردم میره. واقعا اینهایی که الان در مسند قدرت هستن در ایران نگرانی از مشکلات سلامتی مردم ندارن و اهمیتی در تصمیم گیری هاشون نداره. خب به همین جهت هست که باید اون وجهه و شما و نمایی که از آمریکا برای مردم تصور میکنن اون نما را حفظ بکنن و اگر اجازه بدن که کمک‌های اینچنینی وارد ایران بشه، خدشه‌دار میشه اون تصورات واهی که واقع از کشورهای دیگه آمریکا یا بقیه کشورهای خارجی ایجاد کردن و این لطمه میزنه. در مورد واکسن کرونا ایران ثبت سفارش نکرده. ثبت سفارش مرحله اول هست، انتقال پول مرحله دوم. مرحله دوم هست که ما میتونیم بگیم آیا این پول میتونه انتقال پیدا بکنه یا نه. سه تا راه برای ایران وجود داره. یکی مستقیما با آمریکا و اوفاق وارد معامله بشه و آمریکا پذیرای این هست. دوم از طریق کانال سوئیس هست و سوم از طریق کوواکس و سازمان بهداشت جهانی. اما ایران متاسفانه بجز ثبت سفارش بسیار اندک در کوواکس، در بقیه جاها هیچ ثبت سفارشی انجام نداده. پس ادعای این که مسائل مالی مانع این شده بسیار ادعای بیهوده و گزافی است و فقط فرار کردن از زیر بار مسئولیت. و این سوال مهم هست که چرا برای خرید واکسن اقدام نشده در حالی که تمام کشورهای همسایه، افغانستان، پاکستان، ترکیه و حتی دورتر لبنان، عربستان و بقیه، همه اقداماتی انجام دادن برای اینکه مردم خودشون رو در مقابل این بیماری محافظت بکنن. در زمینه انتقال فیزیکی خود واکسن هم، واکسنی که نیاز به دمای منهای 70 درجه داره، اولا در باکس های انتقال پیدا میکنه که تا چند هفته همون جعبه ها خودش نگه دارنده است و اون دما رو حفظ میکنه و بعد از باز شدن هم تا 5 روز قابلیت استفاده رو داره. و از طرفی زیر ساخت های بهداشت و درمان و انتقالات بهداشتی درمانی در ایران بزرگترین شبکه و زیر ساخت بهداشتی درمانی هست که در هیچ جای دنیا وجود نداره. در جاهای دیگر شبکه های پستی استفاده میکنن، اما ایران این زیر ساخت ها برای انتقال داره و از طرف هواپیمایی هم اعلام آمادگی کرده. پس از هر جهت آمادگی انتقالات، چه مسائل مالی چه از لحاظ فیزیکی و لوجستی، وجود داره. اما متاسفانه به دلایل مختلف ایران مانع این میشه که این انتقالات رو صورت بده. خب در اینجا هست که به دلیل اینکه جان و سلامت مردم اهمیتی برای اونها نداره، تصمیم گیری هاشون اصلا مبنایی نداره و به این دلیل هست که مخالفت میکنن با تخصیص ارز به این مسئله، مخالفت میکنن با نقل و انتقالات تکنولوژی و دستاوردهای علمی به داخل ایران.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک مقیم آمریکا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و در اینجا میرسیم به بخش دیگری از برنامه ملاقات با مهتاب وحیدی را.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات فعال مدنی 34 ساله‌ای که عاشق طبیعت است و در همین زمینه به تحصیلاتش ادامه داد تا به محیط زیست، به بقای این کره سبز، تنها زیستگاه انسان کمک کند. اما حالا به دلیل همان فعالیت‌ها زندانی است، به جرمی ناکرده. نیلوفر بیانی که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رسانه‌ای شد، سالها خارج از ایران زندگی می‌کرد. او دانش آموخته رشته محیط زیست از دانشگاه مکگیل کانادا است و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیولوژی حفاظت از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. پس از پایان تحصیلاتش 5 سال با برنامه محیط زیست سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس همکاری کرد و در سال 96 تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در زادگاهش به فعالیت‌های محیط زیستی خود ادامه دهد. او اردیبهشت سال 96 همکاری خود را با مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان آغاز کرد. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. 6 ماه بعد نیلوفر بیانی در 4 بهمن سال 96 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشتی که آغاز ماه‌ها انفرادی و صدها ساعت بازجویی بود. 8 ماه تحمل شرایطی طاقت فرسا در سلول انفرادی بدون وکیل، بی امکان ملاقات و 1200 ساعت بازجویی های نفسگیر در بند امنیتی 2 الف زندان اوین. این شرح مختصری است از آنچه در روزهای بازداشت موقت بر نیلوفر بیانی گذشت. اما شرح مفصلتر را او بعدها در نامه های سرگشاده مکتوب کرد. تهدید به اعدام، شلاق یا تزریق آمپول فلج کننده. بازجویی هایی 12 ساعته در حالت ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم بند. تکرار توهین های جنسی از سوی بازجو و تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 سالش. اینها برخی از مواردی است که این فعال محیط زیست در نامه هایش آنها را مستند کرده است. اما روایت تلخ شکنجه ها و آزارهای روانی که نیلوفر بیانی آنها را متحمل شده بود در میان مقام های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت. بازجوها و شکنجگران این قصه غمگین تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. و پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی و شکنجه، 10 سال زندان حکم سنگینی بود که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر بیانی صادر کرد به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم، اتهام‌هایی که او می‌گوید کاملاً بی اساس است. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت نیلوفر بیانی به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد تا این کارشناس محیط زیست که با انگیزه کمک به حیات وحش ایران به زادگاهش بازگشته بود، 1 دهه از زندگیش پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری شود.
شنوندگان عزیز، با پایان برنامه ملاقات این ساعت 55 دقیقه دیگه با بخش دیگری از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.